خب این از نظر اونها اینا خیلی نگران منافعشون هستن. اصلا وجود ما منافع اینا رو تهدید میکنه، نه اینکه ما تهدید کرده باشیم. میگن شما چرا باید حق، انتظار اینا این است که در منطقه همه گاو شیریشون باشن، معنی سلطه است دیگه. حالا گاو شیری تعبیر عوامانه است که این آدم عوامی که در کاخ سفید هست به کار برده. اون دموکرات های خود مؤدب با آداب بودن، اونا بحث های دیگه هم متحدین استراتژیک ما. پس ببینید ریشه کار اینجاست. ما وقتی ریشه کار رو درست بفهمیم، اون وقت میتونیم روابطمون رو معقول تنظیم کنیم. بحث ما این نیست که بگیم که حالا شما خوب هستید ما خوب هستیم حل بشه. ما باید استقلالمون رو محکم پاش وایسیم. جاهایی که اونا میخوان بزنن که توانمندی ما کاهش پیدا کنه، اونها جاهاییست که ما باید دقیقا رو سرمایه‌گذاری کنیم. مثلا شما ببینید اقتصاد ما، من دو تا نمونه از نظرات آقا در مراحل خیلی حساس خدمتتون بگم. یه بار در یکی از ریاست جمهوری سابق، ایشون رئیس جمهور به وزیر کشاورزی صدا کردن، گفتن ما با در کالاهای اساسی مثل گندم، جو، روغنی درجه بالا از خودکفایی پیدا کنیم، حتی اگر به صرفه نباشه. گفتن این مسئله امنیت ملی است. کشور و بعدا شما دیدید که کیسینجر در یک کتابی نوشته که کشوری که گندم و نون نداشته باشه نمیتونه پاش وایسه. از اینجا مسئله خودکفایی در گندم کلید خورد. البته حالا بعدا این خورده شل شد و هم مسائل جوی اینا، و در هر صورت میخوام بگم یه استراتژی اینه. یا در مسائلی که مربوط اخیراً ایشون فرمودن که ده قلم کالا رو باید دولت اینها رو نوسان قیمتش کاملا محدود کنه، یه استراتژی مقاومتی است در واقع. میخوام بگم حالا جمع کنم بحثمو. پس ببینید ما مسئله ما با آمریکای مسئله خیلی عمیقی هست. من نمیگم که ما نمیتونیم تعامل داشته باشیم. ما
اسم اینو گذاشتن ذاتی.
بله،
گفتن مسئله ما با آمریکا ذاتیه نه تاکتیکی.
بله، حالا من میخوام این ذاتی رو یه فرعی ازش بگیرم، مسئله استراتژیک هست. ذاتی از استراتژی قوی تره، یعنی اینا اینجور نیست که استراتژی بتونن عوض کنن، چون ماهیت حکومتشون یک ماهیت سلطه طلبی هست. اینا یه شعاری در غرب هست، West and the rest، یعنی ما و دیگران. این همون حرف اون نماینده اروپا هست که میگفت که بقیه دنیا جنگل، ما فقط باغ هستیم. حالا اینا دیگه توهمات خود بزرگبینی و نارسیزم خیلی حاد هست که در تفکر اینا وجود داره. خب اینا معناش این است که ما باید دقیق مسئله بفهمیم. حالا صحبت سر اینه که حالا ما چیکار باید بکنیم با اینا؟ یعنی ما دائما باید با هم بجنگیم؟ نه، ما باید داهیانه بدونیم طرف ما کی هست و یک دیپلماسی و روابط کاملا متناسب با این ذات اینها تنظیم کنیم. و این در واقع اون دیپلماسی و روابطی است که حقیقتا ضرورت این نظام است. تا به حال حتی به نوعی داشتیم. حالا من به عنوان نمونه کشی بگم، ببینید ما مقاومت رو نباید از ادبیات دیپلماسیمون حذف کنیم. شما حتما میدونید که من نگران این قضیه هستم. مقاومت دست پر ماست، مقاومت یک استراتژی موفق ماست. حتی دشمن میگه چون سوریه اینجور شد مثلا ضعیف شدن، پس اونجا اینجور، ما ضعیف نشدیم. ببینید تبلیغات بعضی روی فکر حتی سیاسیون ما هم تأثیر میذاره. این چه جور ضعفی هست که دولتی مثل دولت رژیم صهیونیستی این همه امکانات با آمریکا هم اوورت، یعنی آشکار دیگه پشتشه، تا همین امروز هم انگلیس مرتب بهش اسلحه میده، فرانسه هم همجور، دیگر همجور. این حریف مقاومت در غزه نشده. شما اهدافی که نتانیاهو اعلام کرده ببینید، این نتانیاهو مجبور شد با وساطت آمریکا با غزه بشینه موافقتنامه امضا کنه. حالا من کار ندارم به محتواش.
با حماسی که میخواست از بین ببره
با حماس
توافق کرد.
بله توافق. این اصلا یعنی ذلت درجه یک. خب ما اینا دستاوردهای کمی نیست. خب این جوشش مقاومت در فلسطین از کجا پیدا شد؟ دکترین امام بود. امام دیگه دکترین های مهمش مقاومت بود که خیلی ساده بود، معتقد بودن هیچ ملتی تحت سیطره نمیتونه بالا بیاد و ما نباید از قدرت مسیطر بترسیم، ما میتونیم، و در بیاناتش هم زیاد بوده. خب من میخوام بگم که دیپلماسی ما باید نقاط قوت ما رو داشته باشه و روابط ما با دنیا هم باید همجور باشه.
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
الان انتقاد شما اینه که توی ادبیات و بیان عمومی سیاست مداران ما حتی مفهوم و کلمه مقاومت نیست یا کلمه؟
نه، اصلا معتقدم مقاومت یه جوری مخفول واقع شده. نه تنها این، من حالا شاید امشب جای بحثش فرصت نباشه، من معتقدم ما دیپلماسیمون همون ژانر برجامیه به نحوی. درسته برجام اصلا خلاصه، ولی ژانرش وجود داره. ژانر برجامی سه تا رکن خیلی روشن داره. یکیش مسئله استیصاله، یعنی باید اینجوری استیصال هم خیلی واقع بینانه بیان میشه، میگه بابا ما الان قفل کارامون، همه چیزمون قفله، نمیتونیم ایش کاری کنیم. و کلید بحث هم این است که ما دم آمریکا رو ببینیم و غرب رو راضی کنیم که اینا بخشی از تحریم ها رو بردارن. این تئوری استیصال خیلی واقع بینانه است، ملی هم است، یعنی اینجور نیست که افراد بد بهش معتقد باشن، این غلطه. یکی دیگه از ارکانش شجاعت معکوسه، یعنی میگن اشکال نداره ما یه مقداری از حقوقمون از چیزامون رو به اینا تسلیم بکنیم، شجاع باشیم در این قضیه که بتونیم دل اونا رو به دست بیاریم. من میشم شجاعت معکوس.
شما خیلی مفاهیم رو بسته‌بندی می‌کنین قشنگش. مثلا ما میگیم ترس، شما میگید شجاعت معکوس.
چون ادبیات
یکیه 30 ساله مثلا توش خیانت.
حالا من اینا رو قسمت مثبتش دارم، میگم یه آدم خیلی آدم میهن پرست هم میتونه خطا داشته باشه. و سومیش این است که اعتماده، یعنی ما به این غرب باید اعتماد کنیم، با آمریکا باید اعتماد کنیم، حتی پیش پرداخت هم بکنیم، لازم نیست که فقط به قرارداد. ببینید این ژانر برجامیه، من از کار ندارم که کی بانیش هست، این ژانر برای این وضعیت نیست، از اول غلط بود، 10 سال هم غلط بود. آقا در صحبت های مختلفش فرمودن این 10 سال رو نگاه کنید، عبرت هاش همین هست. من قطع نظرم باز میگم از افراد، ما این ژانر رو قبول نداریم، اینجا غلطه، نه اینکه بحث قبول نشدن. اما ژانر دیگری وجود داره که مبناش استیصال نیست، اتفاقا ما فلج نیست، اگه ما فلج بودیم که اینجوری تو دهن اسرائیل آمریکا نمیزدیم که، اینقدر پیشرفت نداشتیم. بله مسئله داریم ولی فرج نیستیم. ژانر دوم ژانر خیلی معقولی است، به درد ژانر مقاومتی است. ژانر مقاومتی دوش دیپلماسی هست، گفتگو هست، اگرم کسی به ما حمله کنه مقابله هم هست، پیشرفت علمی هست. ژانر مقاومتی با دو بال علم و دین پرواز میکنه، این دو تا بال بزرگ علم و دین هست و هر دوی این بال ها، البته این من از صحبت رهبر معظم انقلاب این اقتباس کردم، ولی میخوام بگم هر دو بالش رو پیامبر گرامی اسلام برای ما اثر گذاشته. اون که راجع به علمه که فرمود ان کان العلم علق بالثریا لناله رجال من الفارسی، خب این که مال علمش. راجع به دینش اتفاقا
در ثریا هم باشه کسانی
بچه‌های از ایران میرن میگیرنش. اون که راجع به دین اتفاقا در کلام برادران اهل سنت ماست که میگن ان کان الدین معلق بالثریا لنا له رجال یا ابناء من فارسی، یعنی اگه دین در اتفاقا هر دوش درسته، این دو بال علم و دین دو تا بال خیلی قشنگی است که پرواز ما رو میده. لذا ما دستای پرمون رو خالی کنیم. ببینید دستای پر ما چی هست؟ یکی از اونا مقاومته. مقاومت دست پر ماست. این که مقاومت اصلا باید مقاومت موضوع گفتگوهای ما باشه. ببینید چطور دشمن یک آدم جانی محکوم شده بین المللی رو در هر صحبتش میگه باید با رژیم سنگسار رابطه خوب باشه، دردسر واسش درست نکنید، اصلا گویی که اصلا پادو ایناست. اروپایی‌ها با ما صحبت میکنن موشکات نرسه ایشون ناراحت نشن. اون یکی دائما خب ما باید مقاومت یک آیتم ثابت دیپلماسی ما بود. چرا باید ما از یمن دفاع نکنیم؟ یمن که امروز قهرمان جهان اسلامه. یمن بلای به سر آمریکا و رژیم صهیونیستی آورد که در تاریخ بی‌نظیر بود. یمن آمریکا رو شکست داد در محاصره دریایی، در رفع محاصره دریایی که اونا خواستن بکنن نتونستن. خب ما باید با تمام امکانات فشارهایی که روی یمن اتفاقا از طرف همسایگانش هست محور مهم دیپلماسی ما باشه. یمن باید به رسمیت شناخته بشه. یکی دیگه هم بگم، ببینید ژانر به اصطلاح برجامی میگیم خیلی خوب با هم مذاکره کنیم، مثلا ما با آمریکا می‌خواستیم مذاکره کنیم، وسط مذاکره زدن اینا، دوباره تقاضا کنیم کسی که مذاکره کنیم، گفتن اصلا چرا ما با آمریکا مذاکره کنیم. در ژانر دوم بخصوص بعد از حمله آمریکا به ما باید صفر کنیم همه چیز رو. میدید چه فایده داره صفر کردن؟ صفر کردن این است که سببش ما موضوعات رو ببریم تو جایی که هست. چون آمریکا بیاد بگه شما یه مقدار غنی‌سازی نکن، به تو چی اصلا؟ ما باید ببریم اونجایی که به تو چرا ما موضوع بحث قرار بدی.
اولی در مقابل رفتاری که آمریکایی‌ها میگن، مثلا ایشون گفتن که مسئله ما با آمریکا کی حل می‌شود، گفتن اونا از اسرائیل حمایت نکنن.
بله.
در نقطه مقابل آمریکا به ما چی میگه؟ میگه شما از مقاومت دفاع نکنید.
خب این بیان ایشون معناش این است که ما دنبال منازعه نیستیم، ما حرف داریم.
بسیار عالی.
آمریکا آمریکا نند بنی رنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
آقای دکتر، اون منطق مقاومت رو که اشاره کردید، خب جامعه ما پذیرفته و نزدیک 5 دهه است داره مقاومت میکنه. قبلتر هم مقاومت کرده، یه جای شکست خورد، مثلا ملی شدن نفت در دولت مصدق که یک حرکت استقلال خواهانه بود ولی به شکست انجامید. خب این منطق رو جامعه پذیرفته، همین 5-6 ماه پیش هم 1100 تا شهید براش داده، الان هم داره تو اقتصاد جامعه مقاومت میکنه. اگر اختلاف ما با آمریکا ذاتیه پس حل نمیشه دیگه، یه برداشت اینه. سوال پیش میاد که خب تا کی، یعنی تا کی این مقاومت باید باشه؟ آیا میشه زمان تعیین کرد یا ما به کجا برسیم این حل میشه؟
من دو تا عنصر رو اسم میبرم. یکی اینکه اصلا ما چرا دنبال این هستیم که رابطه ما با آمریکا حتما خیلی خوب بشه. ما باید دنبال آباد کردن و قوی کردن کشورمون باشیم. آیا بدون آمریکا میتونیم؟ بله، پاسخ خیلی روشنه. لذا تا کی، اصلا به تا کی فکر نمی کنیم. ما به فکرمون به این است کشورمون رو آباد کنیم. نکته بعد این است که نظام غربی نظام قدرت محوره. این از هابزین خیلی خوب بیان کرده. یعنی اینا همون جوری که اشتلم میخونن در مقابل قدرت هم سر مینهند. ما هر چقدر قوی بشیم اونا مجبورن که کوتا بیان، هر چقدر ما ضعیف بشیم یا سیگنال ضعف بدیم اونا یه قدم جلوتر میان. پس ببینید ما استراتژیمون باید باشه همون که آقا فرمودن، قوی شدن ایران، آباد شدن ایران، مسلح شدن ایران به علم و دین، و اصلا نگاه نکنیم به اونها. همینقدر که بالا میاییم اونا به تدریج میفهمن که حریف این نیستن، و لذا شرایط برای روابط معقولتر آماده میشه. روابط معقولتر این است که اونا نباید به ما بگن شما چی دارید درست میکنید. هیچ کشوری حق نداره، هر کسی رد میشه بگه میتونه بگه شما انرژی اتمی دارید چیکار میکنید، موشک دارید، به شما چه ربط داره؟ مگر ما الان راجع به آمریکا حرف میزنیم؟ نمیزنیم که. پس این مسائل ماست. میرسه به اون جایی که ما بحثار میبریم سر بحثای بسیار جدی جهانی، مقابله با سلطه. این مهمترین موضوع جهانی است که ما باید پرچمدارش از سطح بین‌المللی بشیم. این که ملت‌ها حق دارن روش زندگی غیر از روش زندگی آمریکای اروپا انتخاب کنن، اینا بحثای خیلی مهم ما در جهان خواهد بود. اگر ما اینا رو ول کنیم، اون ژانر اولیه رو بگیریم، همش دنبال این است که ویتکوف چی گفت، اون یکی دیگه چی گفت، به درک گفت. ما باید قدرت، علم و پیشرفت خودمون محور قرار بدیم و این در واقع میتونه ما رو به نقطه اصلی ببره. و انشالله خداوند این ملت رو در زیر سایه دین و علم موفق می کنه.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر، تشکر می کنم از همراهی شما، خدا نگهدارتون.
آمریکا آمریکا نعل به نیرنگ تو، خون جوانان ما می چکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا نعل به نیرنگ تو، خون جوانان ما می چکد از چنگ تو. ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سابقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست. زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا رادیو معارف و روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز افتخار خدمتگزاری به شما عزیزان و گرامیان رو داریم. نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم ساعت 23:08 است. همراه ما باشید، برنامه بعدی یک قطره از دریاست.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما علاقمندان قرآن کریم. امیدوارم مهیای شنیدن یه نمایش زیبایی دیگه باشید. یکی از اوصافی که خدا در ما انسانها قرار داده حب نفسه. حب نفس در جای خودش چیز خیلی خوبیه. اینکه انسان خودشو دوست داشته باشه. اینا که خودکشی میکنن فکر میکنید چی میشه اینجوری میشه؟ از مرحله حب نفس میگذرن، دیگه نمیتونه خودشو تحمل کنه. اینکه انسان انسان بودن خودش رو دوست داشته باشه، این ناشی از حب نفسه. امروز می‌بینیم تو دنیا یه عده لباس سگ می‌پوشن و میان واق واق می‌کنن و دوست دارن سگ باشن. و چقدر بده، چقدر زشته، چقدر صحنه کریه و ناپسندیه. همه منزجر میشن. پس می‌بینید حب نفس چیز خوبیه. حب نفس باعث میشه که انسان کرامت خودش رو دوست داشته باشه، خودش رو با گناه خار نکنه. حب نفس باعث میشه که انسان خودشو جهنمی نکنه، توبه کنه، از گناه برگرده. اینا همه برکات حب نفس. ولی همین حب نفس مثل خیلی چیزای دیگه، مثل چاقو که میشه استفاده درست کرد، میشه باهاش آدم کش خدایی نکرده، همین حب نفس اگه درست استفاده نشه اون وقت آثار سوئی داره. انسان فقط خوبیای خودشو میبینه، بدیای دیگرانو میبینه. اگه یه عمل بدی از خودش صادر بشه، چون از خودش صادر شده میگه چیز خوبیه، دیگران باشه میگه این چیز بدیه. و همین شروع یک درد بزرگ برای انسانه. چنین کسی هم از چشم خدا میفته، هم از چشم مردم. امیرالمؤمنین در حکمت 349 نهج البلاغه میفرمایند هر کس در عیب خودش نظر بکنه، دیگه نوبت به عیب مردم نمیرسه، میره دنبال اصلاح رفتارهای خودش، اصلاح افکار خودش. بعد حضرت در ادامه این حکمت فرمودن هر کس تو عیب دیگران نظر کنه و چون در دیگران این عیب هست اون رو بد بشموره، اما همون عیب رو برای خودش چیز خوبی بدونه، فذلک الاحمق به عینه، این عین حماقته. ابتدا یه نمایش در همین زمینه با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
جناب رئیس، من فکر کنم یه کمی ماجرا رو اشتباه به گوشتون رسوندن.
اشتباه؟
بله.
مرد حسابی چی داری میگی؟ یعنی چی؟ آخه تو مثلا مسلمونی؟ خجالت نمیکشی؟
جناب رئیس ببینید، اتفاقی که نیفتاده، یعنی حالا که هنوز چیزی نشده.
دیگه چی میخواستی بشه مرد؟ یه خورده حیا کن. به من میگی چیزی نشده؟ اگه کارگزینی متوجه نشده بود که الان خواهرزاده خودتو چپونده بودی تو اداره؟ اونم چی؟ به جای یه جوون تحصیل کرده، به جای یه جوون نخبه، به جای یه جوون با تجربه.
اشتباه کردم، قبول دارم آقای رئیس، منو ببخشین. فکر میکردم اون جوونم جذب میکنم.
بله بله، فکر میکردی اون جوون رزومه خوبی داره پس بالاخره جذب میشه. اما خواهرزاده جنابالی با معدل کل منطقه کارشناسی 12.5 جذبشو نیست. واسه خودت گفتی حالا اینجا یه جورایی میچپونمش تو دیگه، حق یکی دیگر رو میخورم، خدا بزرگه. بله
ببخشید.
من ببخشم؟ خدا هم میبخشه؟ آخه تو اسم حق و ناس به گوشت نخورده؟ تو مثلا مسلمونی؟ بنده خدا از آتیش جهنم بترس، بترس، فهمیدی؟
بله
بله. از دفتر کی؟ مدیر کل بانک. بله 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 بله، کار داشتم. درسته، بس کنید. شما بفرمید و ولی حواست به خودت باشه، یه بار دیگه همچین اتفاقی بیفته میذارم در اختیار امور اداری.
چشم چشم غیرست، با اجازتون.
بفرمایید. الو، بابا حاج آقا مصطفی، خوب هستی؟ الحمدلله الحمدلله. حاج آقا، قرض از مزاحمت این که این بندزاده یه شرکت کوچولویی تأسیس کرده، برای توسعه کار نیاز به یه مبلغی وام داره. آمده خدمت همکاران شما، گفتن که یک سالی باید تو نوبت باشه. عرض کنم که میخوام یه مساعدتی بفرمایید، این وام رو تصریح کنید تو ماه آینده پرداخت بشه. بله بله، حق با شما ساجم.
بله، نمایش رو هم شنیدیم. چقدر اینجور آدم ها اعصاب خورد کنن، کسایی که برای کوبیدن دیگران از ابزار دین و خدا و پیغمبر حد اکثر سوء استفاده رو میکنن، نوبت به خودشون که میرسه به قول شاعر آن کار دیگر میکنن. به هر حال یکی از اموری که خلاف عدالت و انصافه و جامعه امروز ما هم زخم خورده اونه و کسی نیست که ازش ناراحت نباشه، مسئله پارتی بازی، سفارش کردن، امضای طلایی و مسائل این چنینیه. قرآن کریم در همین زمینه رهنمود خیلی مهم میداره. در قسمتی از آیه 152 از سوره مبارک انعام این گونه می‌فرماید:
و اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا و بعهد الله اوفوا.
و هنگامی که سخنی میگویید عدالت را رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد، و به پیمان خدا وفا کنید.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله عزیزان، همه ما نزدیکان و همسر و فرزند و برادر و خواهر خودمون رو خیلی دوست داریم. شرعن و عرفن هم وظیفه داریم ازشون دستگیری کنیم، تا جایی که میتونیم کمکشون کنیم. این خودش نوعی صله رحمه و مورد توصیه دینه، ولی این دلیل نمیشه که با ضایع کردن حق دیگران بخوایم این کار رو انجام بدیم. این دیگه اسمش صله رحم نی، این اسمش ظلمه. یکی از معاصی کبیره غصبه. غصب یه وقت غصب ماله، یه وقت غصب حقه. اینو بعضی نمیدونن. اون کسی که تو صف نونوایی هم میره جا میزنه اصطلاحاً، حق یکی دیگر رو ضایع میکنه در حال انجام گناه کبیره غصب از عدالت ساقط میشه. حال چه برسه به غصب‌های مالی که بعضن امروز خیلی شاهدش هستیم، اینکه مردم گرفتار برای تدارک یه وام مختصر باید کلی دوندگی کنن، عاقبت هم از بانک‌ها چیزی نصیبشون نشه، ولی بعضی از کارمندهای بانک‌ها، بعضی از نور چشمی‌ها، اینا بالاترین وام‌ها رو از بانک بگیرن، اونم با بازپرداخت‌های طولانی با بهره‌های کم، وقت زندگی خودشون رو به ظاهر آباد بکنن. اینا چیزاییه که واقعا دل مردم رو به درد میاره. البته همینجا اینم بگیم، این افرادی که تو این جور مسائل پارتی بازی میکنن، مال هنگفتی رو جمع میکنن، ولی آه مردم بدرقه این اموالشونه، بدونن از این اموال خیر نمیبینن. خداوند انشاءالله هممونو عامل به دستورات قرآن قرار بده. در پناه قرآن باشید.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه یه قرآن، آیه آیه یه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.